نشین باش به جون من بریز افسردگی تو همیشه چشم راه آسمون باش تو هم با بوی بارون مست میشی یه روزی میرسه با گریه یه شب تو هم با آسمون هم دست میشی کاری کن جهان با تو بخنده تو چشمات وسعت غم جا نگیره یه کاری کن سراب خوشخط و خواب یه روزی لهجه دریا نگیره یه روزی میرسه از تن رهاشی پر و بال و سبکتر میکنی باز قفس ها رو به دست باد میدی کبوترها رو باور میکنی
مجموعه نمایشی آن روی سکه این داستان عتیق جات
سلام
سلام
من یه چیز عالی میخوام برای یکی از دوستام
به تبریک میگم دوست من زدی تو خال اینجا آخرشه از شیر مرغ تا جون آدم ایجاد داریم
چه خوبه
البته این آخری رو برای جون کردن ردیف و قافیش
بله اوه این شمدونا چقدر قشنگن
اصالت دارن عزیزم اصالت دارن اینا همون شمدونی هایی که زندگی ژان والژان عوض کرد البته اینا 6 تا بودن که ژان والژان برای خوشبختی کوزت 4 تاشو فروخته
یعنی این باور نکردنیه این کفشای چوبی چقدر قشنگن
اینا دوست من مال خود پینوکیو بوده بعد از اینکه آدم شده دیگه به دردش نمیخورده گذاشته برای فروش
واقعا که همه جنستون عتیقه است
بله بله
اون دوچرخه هم عتیقه است
این دوچرخه مال پسر آقا محمد خان قاجار بوده.
آخه آقا محمد خان که اصلا بچه نداشته، اجاقش کور بوده.
دیگه اونو شما نمیدونم، شاید از پرورشگاه گرفته بوده.
ببینید من یه چیزی میخوام که هدیه بدم به خانومم.
گرفتم. بیا با من.
بله
بیا. این لباس شیک مجلسی چطوره؟ میگن مال
لابد یکی از صدها خانم ناصرالدین شاه بوده.
نه 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 دوست من، خارجیه، مارک داره. این لباس مهمونی مال مادام کوری بوده.
مادام کوری؟
بله
عزیز من، مادام کوری که بنده خدا 24 ساعته تو آزمایشگاهش بوده که.
خب دیگه حالا چون دانشمند بوده حق تفریح و شادی نداشته.
شما این چیزای تاریخی رو از کجا آوردین؟
ببین دوست من، یه ضرب المثل چینی است که میگه عتیقه های تاریخی از بین نمیرن، فقط از شخصی به شخص دیگه منتقل میشن.
گرفتم.
این شال گردن رو نگاه کن، نظرت درباره این چیه؟
لابد این شال گردن مال مارکوپولوه. نه
نه دیگه، نه نه نه، این شال گردن شاسته کوچولوه. بیا من اهلی کن.
من که گیت شدم، شما اینجا همه چی دارین. ببخشید حالا از کجا معلوم اینا اصل باشن؟
من خودم یه کاغذ خرید برات می‌نویسم، برات مهر میکنم. خوبه؟
یعنی حرف شما سند دیگه.
شک نکن دوست من، شک نکن. حالا بیا اینجا.
بله.
میخوام یه چیز تک بهت نشون بدم. این عصا رو نگاه کن.
این خب از همون عصاست که وقتی کسی پاش میشکنه استفاده میکنه دیگه.
آفرین به هوشت، ولی این عصای معمولی نیست. این عصا مال تیمور لنگ بوده.
شما انگار از هر گوشه تاریخ یه چیزی اینجا دارین. وقتی این کاسه چیه؟ شبیه کاسه حمومای قدیمیه.
نه خوشم اومد دوست من، معلومه یه چیزایی از تاریخ سرت میشه. این کاسه حموم ناپلئون بوده.
ناپلئون؟
بله بله.
مگه اونا هم از این چیزا داشتن؟
ببین عزیزم، همون که تو همه فرهنگ ها هست.
بله بله.
حالا شاید نوع شامپو و لیف و صابونشون با هم فرق کنه.
آها، صداقت شما منو تحت تاثیر قرار داده، مخصوصا این کاسه یا لگن همون.
من که بهت گفتم اینجا همه چی اورجیناله.
ولی من فکر میکنم که این کنده کاری رو ندیدی ته این کاسه.
چی نوشته؟ به زبان فرانسه نوشته. من زیاد زبان فرانسه هم خوب نیست.
نه خیر، به فارسی نوشته. یعنی کنده کاری شده. نوشته حمام شکوفه پامنار.
چه جالب. من خودم تا حالا ندیده بودم.
منم تا حالا آدم دروغگویی مثل شما ندیده بودم که خدا رو شکر الان دیدم. ناپلئون.
حتما یه اشتباه شده. ببین کفشی یوری گاگارینم بخواید دارم. اولین کفشی که باش رفتم ما. سالم سالمم هست. بعد یه دست واکس میخواد دوست من.
Thank you. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
بیست سال و سه روز بر اساس زندگی شهید مدافع حرم سید مصطفی موسوی، نویسنده سمانه خاک بازان، گوینده محمد رضایی، قسمت هشتم،
پشت موتور نشست. باید سربالای جاده را تند و تیز رد می کرد. گاز را گرفت و موتور از زمین کنده شد. دیگر دل در دلش نبود. بعد از دو هفته تمرین و آماده سازی بالاخره فرمانده گفته بود برای اولین عملیات آماده بشید. این عملیات خیلی مهمه. شهری که میخواییم بگیریم بیشتر از 20 دقیقه با ما فاصله نداره، اما دو سالی هست که دست نیروهای دشمنه. برای گرفتن این شهر و تپهی که پایین اون هست اونقدر شهید دادیم که اسمش رو گذاشتیم تل شهید. قراره با گردان فاطمیون همزمان جلو بریم، شهر با ما و تل با اونها. نگاهی به بغلش انداخت. محمد رضا، سعید، حاج عبدالله، صدرا و مسعود هم گاز موتورها را گرفته بودند و سربالایی جاده را بالا می آمدند. دیگر چیزی به ورودی شهر نمانده بود. چند قدم بیشتر داخل شهر نگذاشته بود که رگبار روی سرش موج برداشت. گلوله از راست و چپ به سمتش می آمد. انگار تیربارچی دشمن بالای سرش ایستاده بود و تیر تراش می ریخت. تا می خواست حرکت کند تک تیرانداز هم تیراندازی را شروع می کرد. نمی توانست حرکت کند. دیواری را جان پناه خودش کرد و پشتش ایستاد. آتش لحظه قطع نمی شد. خودش را به سمت کوچه کشید. می خواست سرکی بکشد و راه فراری پیدا کند که نگاهش روی لوله شبیه خمپاره قفل شد. لوله از بالای سرش گذشت و در صد متریش به زمین خورد. با زمین خوردن لوله صدای مهیبی بلند شد و زمین زیر پایش شروع به لرزیدن کرد. نیمخیز شد و به محل انفجار خیره شد. چشمانش خوب نمی دید. گرد و غبار همه جا را فرا گرفته بود. نگاهی به سعید که در چند قدمیش بود کرد و گفت این چی بود دیگه؟ سعید گفت این مدلی رو تا حالا ندیده بودم. فکر کنم همون جهراده که میگن دست سازه. کپسولای گازو پر از مواد منفجره میکنن. قدرت انفجارش هم چند برابر خمپاره است. میگن هر کدوم که منفجر بشه هزار تا ترکش این ورمور پرت میشه. نگاهی به محل انفجار کرد. از میان گرد و خاک یک نفر را دید که خیلی سریع سینه خیز رفت و خودش را داخل چاله بزرگی که در نزدیکیش بود پرت کرد. از داخل چاله بلند می شد و خاک روی سرش می ریخت. خندهش گرفت. نگاهی به سعید کرد و گفت چی کار می کنه؟ سعید لبخندی زد و شانه ای بالا داد. دومین جراد که در آسمان به پرواز در آمد فرمانده خودش را به او رساند و گفت اون خونه رو می بینی؟ همون که از همه بلندتره. با چند تا از بچه ها میری اونجا. از پشت بام همه جا را می شد دید. حتی تپه‌ای که بالاتر از شهر بود و مشرف به آن. کوله فشنگ را کنار جان پناه پشت بام گذاشت و سر اسلحه را روی لبش قرار داد. دوست داشت به جای پشت بام روی تل باشد و در دسته هجوم، اما اجازه نداشت. چشمانش را ریز کرد و از مگسک نگاهی به تپه انداخت. با خودش گفت فرمانده دیده آتیش سنگینه، نخواسته برم جلو. گذاشتم پشتی بام. داشتیم کارمونو میکردیم. درگیری روی تپه زیاد بود. بسم الله گفت و شروع به چکاندن ماشه کرد. چشمانش از خوشحالی برق میزد. شهر فتح شده بود، آن هم بدون هیچ تلفاتی. اما هنوز کار ادامه داشت. باید بین خانه های شهر تقسیم میشدند و تمام هوش و حواسشان را میدادند به تک تک کوچه پس کوچه های شهر تا راهی برای نفوذ دشمن نگذارند و شهر را تثبیت کنند. سید مصطفی و مسعود با هم افتادند. سعید و محمد رضا هم با هم. چندتایی از بچه ها هم رفتند و موتورها را برداشتند و داخل شهر آوردند. هوا سرد شده بود و تا مغز استخوانشان را می سوزند. اما به جز زیلویی که محمد رضا از یکی از خانه ها پیدا کرده بود چیزی برای گرم کردن نداشتند. حدود ساعت 9 بود که دسته هجوم خودشان را از تل به خانه رساندند که سید مصطفی و مسعود بودند و شروع کردند به خاطر تعریف کردن. مصطفی حال و حوصله شنیدن خاطره هایی را که با آب و تاب تعریف می کردند نداشت. گوشه رفت و به دیواره یخ کرده پشتش تکیه داد و به پنجره و تکه آسمانی که از درون قابش معلوم بود خیره شد. مسعود هر از گاهی نگاهی به او می کرد. آخر سر تاب نیاورد و کنارش رفت و گفت: سید مصطفی امشب چقدر ساکتی؟ بیرمق لبخندی زد و گفت: آخه من که جلو نرفتم، چیزی ندارم بگم. خاطر تعریف کردنها که تمام شد نگاهی به سعید انداخت. سلاحش را برداشته بود و تمیزش میکرد. کنارش روی زمین نشست و گفت: اگه بشه دفعه بعد من تو دسته هجوم باشم و برم جلو. سعید ابروی در هم کشید و با اخم گفت: کجا بری جلو؟ من هنوز نمیدونم چی به چیه، کجا بفرستمت. لبخند زد و سرش را پایین انداخت. با خودش گفت: حرف مافوق، اما اگرم نداره خب. صبح روز بعد گردانی از نیروهای تازه نفس پاکستانی از راه رسیدند و جایشان را گرفتند. ترک موتور نشست و راهی عقبه شد. تا به عقبه رسید فرمانده گفت: جلسه داریم. دور هم نشستند. فرمانده نگاهی به تک تک بچه ها انداخت و گفت: قبل از عملیات من میترسیدم از صدای انفجار و گلوله هایی که سمتتون میاد بترسین و جا خالی کنین. وقتی رفتیم عملیات بازم ترسیدم، اما نه برای چیزی که فکر میکردم. میدونین، از شجاعتتون ترسیدم. تا حالا ندیده بودم نیروها زیر آتیش گلوله هم با هم شوخی کنن و بزنن زیر خنده. جمعتون کردم که بگم یکم محتاط‌تر باشین بچه ها. وقتی میریم عملیات اول از همه یه جانپناه خوب پیدا کنید و به اطرافتون با دقت نگاه کنید. میخوام تو عملیات انقدر راحت جلو نرین، با احتیاط و حساس. باور کنید از شجاعت شما من میترسم. تا فرمانده اعلام عملیات کرد کوله را پشتش انداخت و خرچهای خمپاره پر از فشنگ را روی جلیقه‌اش گذاشت. فرمانده پستش را عوض کرده بود، حالا تکور بود و کمک تیر بارچی شده بود. هرچند دلش به کمک تیر بارچی شدن نبود و دوست داشت همان تکور بماند، آزادانه جلو برود و به خط دشمن بزند، اما حرف فرمانده بود. حالا باید در موضع پشتیبانی می ایستاد و روی سر دشمن آتش می ریخت تا نیروهای تک مانور بهتری بدهند. نگاهی به مهدی کرد. در آموزشگاه او را زیاد دیده بود. 7-8 سالی از او بزرگتر بود. برعکس سعید چهارشانه بود و درشت هیکل با اندامی ورزیده. ابروهای به هم پیوسته‌ای داشت و ریش پرحجمی که چهرهش را خشن و عبوس کرده بود، اما در همین چند روزه فهمیده بود اصلا آدم عبوسی نیست. حالا او مافوقش بود، فردی ساکت با نگاهی تیز و دقیق. گفت: اوستا ما آماده ایم. مهدی سر تا پایش را برانداز کرد و با صدای خشدار گفت: خب خوب تیز و فرزیا، بین این چند تا کمکی که داشتم تو از همه فرستری. از اتاق که بیرون رفت تا نگاهش به بچه ها افتاد خندهش گرفت. همه روی جلیقه هایشان لوله های خمپاره یا چیزی شبیهش را بسته بودند و دیگر از کوله فشنگ خبری نبود. کنار موتور مهدی رفت و ایستاد. دست در جیبش کرد و پارچه سفیدی را بیرون آورد. نگاهی به نوشته رویش انداخت. لبخندی زد و گفت: یا زینب. سربند را روی بازویش بست. وقتی مهدی آمد به دستور فرمانده ترک موتورش نشست و به دل جاده زدند. این بار هدف شهر پلاس و تل مجاورش بود. سکوت عجیبی در شهر حاکم بود. چند قدمی داخل شهر شد و با دقت به خانه ها نگاه کرد. هرچند نیمیشان مخروبه و نیمیشان متلاشی شده بودند، اما در جنگ شهری هم خرابه ها می توانست خاکریز دشمن باشد و هر نصفه دیوار جان پناه یکی از نیروهای تکفیری. نگاهی به مهدی انداخت. آرام گام بر می داشت و با چشمانی ریز شده چشم دوخته بود به خانه ها. چند قدم بیشتر بر نداشته بود که یک دفعه گلوله ها مثل بلای آسمانی روی سرشان ریخت. هر کس گوشه می خزید و چیزی را جان پناه خودش می کرد. تا به خودش جنبید دید مهدی از او فاصله گرفته و به سرعت سمت خانه هایی می دود که جلویش هست. خواست دنبالش برود که فرمانده دولا دولا سمتش دوید و بلند گفت: سید برگرد عقب، آتیش اینجا زیاده، برگرد عقب. چند خانه‌ای به عقب دوید و پشت دیواری مخفی شد. نفس نفس می زد. تا به حال چون این تیراندازی ندیده بود. از هر طرف گلوله می بارید. نفسش که کمی جا آمد نگاهی به اطرافش کرد. مهدی نبود. با خودش گفت رفته موزه بگیره. از کنار دیوار سرک کشید و نگاهی به پشت بام خانه ها انداخت. مطمئن بود که مهدی بلندترین خانه روستا را انتخاب کرده و آنجا رفته. اما هرچه چشم دواند او را ندید. مدام چشمش از این پشت بام به آن پشت بام می رفت. آرام و قرار نداشت و چشمش دائما می چرخید. دلشوره داشت. با خودش گفت نکنه مهدی زخمی شده. کجا مونده؟ صدای شلیک ها و انفجار ها هر لحظه تندتر و بلندتر می شد و نگرانیش بیشتر. بالاخره روی خرپشته یکی از پشت بام ها مهدی را در حالی که تیر تراش می ریخت دید. لبخندی زد و نفسش را با صدا بیرون داد. با خودش گفت خدا رو شکر سالمه. خیالش که از بابت مهدی راحت شد نشست و چفیش را روی زمین پهن کرد و هرچه فشنگ داشت رویش ریخت. از گوشه دیوار سرک کشید. مهدی همانطور سر تیربار را به این طرف و آن طرف می چرخاند و پوکه ها در هوا پخش می شدند و زیر نور خورشید برق می زدند. به دیوار تکیه داد و به فشنگ های داخل چفیه نگاه کرد. چهرش در هم شد. نگاهی به اطرافش انداخت. یک جعبه چوبی مهمات گوشه دیوار رها شده بود. چفیه را برداشت و نیمخی سمتش رفت و درش را باز کرد. مشت فشنگ ها را ریخت توی چفیهش. صدای پایی شنید. سلاحش را برداشت و به سرعت سمت صدا چرخید و نشانه رفت. منتظر شد. صدا نزدیکتر شد و سعید نفس زنان پشت دیوار خزید. اسلحه را زمین گذاشت و دوباره مشتهایش را پر از فشنگ کرد. سعید خودش را به او رساند و با صدای بریده بریده پرسید چیکار میکنی؟ چفیه دیگر جا نداشت. دو سر چفیه را به هم گره زد و گفت استاد از تنهاست، من باید برم پیشش. سعید با تعجب نگاهی به او انداخت و گفت بری پیش مهدی؟ زیر این بارون گلوله از جونت سیر شدی؟ لبخندی زد و باز به دور و برش نگاه کرد. چند قوطی فلزی ته کوچه ای نزدیک دیوار افتاده بود. دلا دلا سمت قوطی ها رفت، آنها را برداشت و پر از فشنگ کرد. دوباره سرکی کشید و تا ته خیابان را پایید. رو کرد به سعید و گفت من کمکشم، باید براش فشنگ ببرم. بلند شد و خواست بزند به خیابان که سعید لباسش را گرفت و کشیدش عقب و گفت مگه فرمانده نگفته بیای عقب؟ باید همینجا بمونی، نمیذارم بری، حالا یکی دیگه کمکش میکنه. به سعید نگاه کرد. ابرویی در هم کشیده بود و با چشمانی براق نگاهش میکرد. لبخندی زد و گفت آخه یهو رفت جا موندم. صدای شلیک گلوله لحظه ای قطع نمیشد. سعید لباسش را رها کرد و گفت جنگ شهری همینه دیگه، یه دفعه شروع میشه. صدای مهیب انفجاری بلند شد و هر دو به محل انفجار خیره شدند. انفجار نزدیک خانه‌ای بود که مهدی در آن مستقر بود. بعد از انفجار هم آتش گلوله های دشمن به جان خانه افتاد. نگاهی به سعید کرد. حواسش به موج گلوله ها رفته بود. به سرعت قوطی ها و چفیه را برداشت و با تمام توانی که داشت سمت خانه دوید. از هر طرف فشنگ روی سرش می ریخت. رد گرم چند فشنگ را روی سر و صورتش احساس کرد. دلا دلا شد و با سرعت شروع به دویدن کرد. به خانه که رسید پله ها را دو تا یکی کرد و خودش را رساند روی پشت بام. مهدی پشتش به او بود و با آمدنش به سمت او چرخید. تا او را دید لبخندی زد و دوباره برگشت و سر تیربار را گرفت روی تپه جلوی رویش. نفس زنان کنار تیربار رفت و چفیه را روی زمین پهن کرد. کنار کمربند فشنگ زانو زد و با نوار پرکن مشغول پر کردن شد که صدای مهدی را شنید که گفت خوب وقتی اومدی ها، فشنگام داشت تموم میشد. فرمانده گفته هوای حاج عبدالله رو داشته باشیم، میخواد بره تل رو بگیره چون دشمن بالای تل اومده. ما باید آتیش بریزیم تا حاج عبدالله بتونه جلو بره. آتش شدید بود، آنقدر زیاد که پشت بام هم معبر تیرها شده بود. اگر مهدی همانطور میایستاد و آتش میریخت حتما تیر میخورد. نگاهی به پشت بام انداخت.